خب تا کجا خوندیم این عبارت را؟ بله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اون و عمل مسائل را عرض شود که خوندیم، منتها گفتیم که این توقیفیت اسماء الله را بنابر نظر عرض شود که عرفای توضیح خواهیم داد. عرض شود که همونطور که جلسه قبل عرض کردیم، یه بحثی ما داریم به نام توقیفیت اسماء الله. همونطور که عرض کردیم این بحث توقیفیت اسماء الله در کلام به یک معناست، در عرفان به یک معنای دیگه. یک معنایی در کلام داره، یک معنایی در عرفان داره. در کتب کلامی بحث توقیفیت اسماء الله یک بحث عرض شود که لفظی و اعتباری است و منظور این است که عرض شود که آیا ما نسبت به خداوند می توانیم نامهایی را یا اسما و صفاتی را بر خدا اطلاق بکنیم ولو اینکه در دین و متون دینی نیامده باشه یا نه. این بحثی است که در کلام مطرحه. عرض شود که بحث کلامی این است که تسمیه عرض شود که توصیف خداوند به اسما و صفاتی که در متون دینی وارد نشده است، این جایز است یا نه. این بحث کلامیه. البته عرض کردیم که این بحث در واقع ذاتاً یه بحث فقهیه. توجه کردید؟ چون بحث از جواز و حرمت میکنه. ما میتوانیم خدا را بنامیم یا توصیف بکنیم مثلا به علت العلل، به واجب الوجود، به این تعبیرهایی که اصلاحات که مثلا میره داماد میگه استقص فوق استقص. توجه کردید؟ یه تعبیریست که استقص اصل یونانی داره، یعنی موجود حقیقت، ماده و حقیقت. میگه استقص فوق استقصات، همچین تعبیری. آیا میشه خدا را به این اسما و صفات توصیف کرد، نامید یا نه؟ این پرسش یک پرسش فقهی است، چون بحث از این است که جایز است یا جایز نیست. چون فقه موضوعش چیه؟ فعل المکلف. اینجا موضوع این سوال ما فعل مکلفه، یعنی بحث این است که من میتوانم خدا را به این بخوانم و بنامم یا نه. یعنی یکی از رفتارهای من مورد سواله که جایزه یا جایز نیست. ولذا دقیقاً این سوال یک سوال فقهی است. منتها به دلیل اینکه در علم کلام با بحث‌های اعتقادی هم ربطی داشته، یعنی در مقدماتش بعضی از مباحث اعتقادی دخالت داشته، از این جهت در علم کلام مطرح شده. ولذا این سوال یک سوال فقهی است، اما استطرادن به دلیل بحث‌های مقدماتی عقلی که داره در علم کلام مورد بحث قرار گرفته. این حالا خیلی فرق نمی‌کنه که کجا مورد بحث شده. این بحثی است که در کلام به عنوان توقیفیت اسماء الله وارد شده. در کلام عرض شود که سه قول وجود داره در این بحث، در پاسخ به این سوال کلامی یا فقهی. در علم کلام سه قول اقوال این هاست. یک قول این است که جایز نیست مطلقا، چه تسمیه چه توصیف. تسمیه و توصیف هیچ کدام درست نیست. خب طبعا یک قول این است که جایز است، باز مطلقا هم تسمیه هم توصیف. یک قول هم این است که عرض شود که تسمیه جایز نیست، عرض شود که اما توصیف جایز است. این بحث کلامی است که در کتب مختلف کلامی مطرح شده و قول سوم در واقع معناش اینه، فرق بین تسمیه و توصیف اینه که یه وقتی هست که ما نام خدا را می نامیم به این اسم، یعنی علم قرار میدیم برای خدا، این نمیشه. اما این که ما همجور خدا را توصیف بکنیم عیبی نداره. الله الان یک علمه، توجه کردید؟ ما اگر بخوایم بیایم علت العلل را علم خداوند قرار بدیم، این میگه جایز نیست. اما این که در بحث و صحبت و اینا میخواد توصیف بکنید این واژه را، این صفت را هم بر خدا اطلاق بکنید، میگه مانعی نداره. این بحث کلامی هست، توجه کردید؟ که البته حالا مبانی کلامیش و استدلالات کلامی و فقهیش در جای خودش، اونچه که عرض شود که آیاتی در قرآن بهش استدلال شده و درست اینه که تسمیه و توصیف به غیر اونی هم که در دین وارد شده اشکالی شرعا نداره، گرچه کار بردن اونها اولویت و رجحان داره. این یه بحثیه که در جای خودش عرض شود که بحث خواهد شد. اما در عرفان فقط من طرح بحث کردم، تفاصیل این بحث دیگه در جای خودش. همین عنوان در عرفان یک معنای دیگری داره. در عرفان وقتی گفته میشه که عرض شود که اسماء الله توقیفی است، معنای اسماء الله توقیفی دیگه اینجا بحث اسم اعتباری نیست که الفاظ را میشه بر خدا اطلاق بکنیم یا نه. نه، اسم در عرفان گفتیم فرقش با اسمی که در ماها میگیم، در کلام و فلسفه میگن، فرقش اینه که در اصطلاحات ما و محاورات ما اسم در واقع اسم الاسمه از نگاه عرفان. وقتی ما در ادبیات یا در بحث‌های کلامی و فلسفه میگیم اسم، اسم یعنی چه؟ اسم الله یا امثال اینها، یعنی همین الفاظ، این کلمات، اینو اسمه. اما عرفان وقتی میگه اسم الله، منظور اون تجلی علم خداست، قدرت خداست، نمیدونم از شافی وافی کافی، نه این الفاظ، اون حقیقتی که مظهر خداست، تجلیات الهیست، اون منظوره. اون وقت در اینجا با توجه به این که اسم در عرفان عرض شود که اسم همون تجلیات حق است، توجه کردید؟ اسم و صفت همون تجلیات حق است. توقیفیت اسماء الله معناش اینه که هر صفتی و هر اسمی در یک مرتبه ظهور پیدا میکنه. منظور یک حقیقت توقیفیت اسماء الله بحث کلامی یا بحث فقهی نیست. اصلا موضوع این قاعده توقیفیت اسماء الله در عرفان اسم اعتباری نیست، اسم حقیقی است. توقیفیت هم یعنی هر اسمی در یک جایی ظهور پیدا میکنه، توجه کردید؟ هر اسمی در جایی ظهور پیدا میکنه. الان من مثال بزنم، ببینید، اسم شافی، نه کلمه شافی، اون تجلی شافی، اون مظهریت شفابخشی خدا که میاد این دارو اثر میگذاره و معالجه میکنه، این اسم در عالم مثلا ملکوت ظهور پیدا نمیکنه، چون اونجا مریضی وجود نداره. این اسم در این عالم تجلی پیدا میکنه. هر اسمی یک جایی و در یک درجه و رتبه تجلی پیدا میکنه. مثلا اسم الله به طور کامل در همون حقیقت محمدیه صلوات الله و سلام علیه بروز به ظهور پیدا میکنه. اسم نمیدونم شافی در یک جای دیگه، اسم وافی در یک جای دیگه، اسم خالق یک جای دیگه، اسم رازق یک جای دیگه. این منظور از وقتی میگیم در عرفان میگیم اسماء الله توقیفی است، یعنی همون بحث تجلیاته. یعنی عرض شود که معنای توقیفیت اینه که هر اسم و صفت در یک درجه و مرتبه خاص، مرتبه خاص تجلی میکند. این تجلیات هر کدام از این اسما و صفات مالی یک موردی است، در یک جایی است. هر اسمی جایگاهی داره، هر تجلی یک مرتبه و رتبه خاصه به خودش رو داره. این معنای توقیفیت اسماء الله. ملاحظه میکنید که این دو معنای توقیفیت اسماء الله اصلا به هم ربطی نداره، اصلا به هم ربطی نداره، یعنی کاملا اشتراک لفظی است. یک متکلم یا فقیه وقتی میگه اسماء الله توقیفی است، منظورش اسم لفظی است و توقیفی بودن هم منظورش اینه که جایزه که اون اسم رو بر خدا اطلاق بکنیم یا جایز نیست. کاملا یه بحث اعتباری است. موضوع اسم لفظی است، محمولم اینه که جایزه که بر خدا اطلاق بکنیم یا جایز نیست. توقیفی در کلام وقتی میگیم اسماء الله توقیفی است یا نه، اسم لفظی است. توقیف و عدم توقیف هم یعنی چی؟ یعنی جایزه که بر خدا این اسم رو به کار ببریم در زبان و محاورمون یا جایز نیست. کاملا یه بحث لفظی است. موضوع و محمول همه لفظیه. اما در عرفان که میگیم کاملا تغییر میکنه. این هم موضوع این قضیه چیز دیگری است، هم از شود که محمول قضیه چیز دیگری است. یعنی وقتی شما یک گزاره یا قضیه میگید که مینویسید اینجا که اسماء الله توقیفیتون، این کلمه، این گزاره فقط لفظش مشترکه، و الا در کلام و فقه که میگیم اسماء الله توقیفیه، اسم یعنی همین الفاظ، توقیفیم یعنی جایز نیست که بر خدا اینا به کار ببرید، فقط باید همونایی که تو دین آمده به کار ببرید، اونی که در متون دینی به کار نیومده اینا وقف بکن، اونا به کار نبر. پس هم موضوع یه بحث لفظی است، هم محمولم یه حکم اعتباری است که این میشه به کار برد یا نمیشه. موضوع و محمول لفظ و اعتباره. اما همین جمله وقتی که عارف میگه یعنی چی؟ یعنی اسماء الله میگه حقیقته، تجلیات ذات است، اسمی الفاظ نیست، اون جلوگری حقیقت است که عالم را روشن کرده، حقایق را ایجاد کرده. اون اسماء الله حقیقت است، تجلیات ذاته، و توقیفی بودنم یعنی چی؟ یعنی هر اسمی یه جایی داره، هر دو یک حقیقته. این تفاوت این جمله است که وقتی که عارف میگه اسماء الله توقیفیتون، با وقتی که یک متکلم یا فقیه میگه اسماء الله توقیفی است، موضوع و محمول سرتاپا با هم فرق داره. کاملا دو تا مطلبه، درست مشترک لفظیه. این هیچ چیزش با هم جزء الفاظ، هیچ شباهت این دو تا قضیه با هم ندارن. این جمله ایست که اون هفته بهش اشاره کردم، حالا یه مقدار توضیح بیشتر داده شد. البته هم در اینکه اسماء الله از دید عرفان توقیفیتون بحث های طولانی تری داره که در جای خودش باید صحبت بشه، و همون بحث های کلامی رو هم البته در کتب کلامی باید مطالعه کرد و بررسی کرد و دید، که انشالله دیگه خودتون مراجعه میکنید و بحثای کلامیه. این جمله به اینجا رسید که مسائل رو که معنا کردن گفتن عبارتون اما یتبین به متعلقات حاضر حقائق و الاسما من المراتب و المواطن و تخصیص کل منها به موطنهی و محتده، و اینکه اختصاص داده میشه هر یک از این اسما و حقائق به موطن و جای و محتد، جایگاه خودش. هر اسمی در یک جایگاهی تجلی میکنه. فإن لكل اسم موطنا يختص به، هر اسمی یک جایگاه و مرتبه ای داره که اختصاص داره اون اسم به اون موطن. اینجوری است. اینجا منظور از اسم همون تجلی ذاته، نه اون الاسماء لفظی. بعد می فرماد و هازا هو المراد به توقیفیت اسماء الله تعالی مراد علی قواعدهم. مراد به این که میگن اسماء الله توقیفی است در عرفان این است، نه اون اسماء الله توقیفی بحث جواز و عدم جواز اسم نامگذاری خدا، یه بحث اعتباری و فقهی است، نه اون نیست، این بحث واقعی است. عرض شود که بله، و و بیان عطف بر اون گفتیم که عبارتون اما یتبین بهی متعلقات حاضر حقائق و الاسما من المراتب و المباطن و عبارتون از و از شود تخصیص هر یک از اونها به جایگاه خودش و بیان، یعنی اینا مسائل علمه، و بیان تفصیل احکام اون حقایق و اسما و نسبی که از شود مختص است به هر یک از اون اسما و صفات، چون هر اسم و صفتی خودش یک نسب و اضافات ویژه‌ای داره که انشالله در تفاصیل آینده روشن میشه که این اسما هر کدام یک جایگاهی داره، نسبتی داره، اضافه خاصی داره و آثار ویژه خودشو داره. اینا میشه مسائل علم عرفان. بله؟ نسبی با اون عیان ثابته داره. حالا میگم یه مقدار جزئیات اینها با بحثا جلوتر بره که خود دقیق‌تر روشن بشه. فإن قلت از شود که المسئله تو فی کل علم انما یطلق علی ما یبرهن علیه فی ذلک العلم، مسئله هر علم چیست؟ این است که محمولی را میخواییم به موضوعی نسبت بدیم، برای این که این محمول را بر این موضوع حمل بکنیم نیاز به برهان داریم، چون اگر برهان نخواد که اون جزء مبادی بدیهی است، بحثی نداره، اما اگر برهان اون چیزی مسئله می شود که نیاز به برهان داره، وقتی که شما در عرض شود که مثلا میگید که در فیزیک میگید ماده بر مثلا دو قسم سه قسم، مثلا عرض شود که ماده مثلا مایع هست و جامد مثلا و گاز مثلا دو قسم سه قسم کنید، وقتی میخواید این محمول به اون نسبت بدید با دلیلی براش بیارید، برهانی بیارید برای اینکه این محمول رو به این موضوع نسبت بدید. خب اون وقت عرض شود که در عرفان که ما جای برهان نداریم، پس چطور مسئله داره عرفان؟ جواب این دیگه از قبل معلوم شد. جواب اینه که نه، در عرفان هم ما برهان داریم، برای اینکه گفتیم در عرفان هم مبادی داریم، این مبادی یا بیان است یا مبین، منتها بیان و مبینش رو با روشی که مفصل بحث کردیم که دیگه حالا تکرارش اینجا لازم نیست. بنابراین چون در عرفان هم برهان راه داره، روش تحقیق وجود داره، به همون تفصیلی که عرض کردیم همه جلسه قبل همین بود دیگه، میگفتیم که در علم عرفان هم ما روش تحقیق داریم، مبادی داریم و بر اساس یک معیاری میتوانیم استدلال بکنیم. چون عرفان هم معیار داره، از این جهت ما عرض شود که میتوانیم استدلال بکنیم و میتونه مسئله داشته باشه و برهان داشته باشه. منتها معیار عرفان گفتیم در مرتبه برای خود فرد اهل شهود و کشف، اونجا معیارش همون کشف و شهودشه. برای دیگران دو تا معیار گفتیم داره. چی بود اون دو تا معیار؟ یکی همون استدلالات فلسفی است که برمیگرده به منطق و فلسفه، و یکی هم کشفیات مال صاحب کشفه، برای اعتماد بر دیگری، حجیت و سندیت مثلا وحی معتبر. این یکی از این دوتا میشه استدلال در عرفان. فإن قلت المسألة فی کل علم انما یطلق علی ما یبرهن علیه فی ذلک العلم، مسئله هر علمی به چیزی گفته میشه که بر چیزی اطلاق میشود که برهان میآوریم بر آن در آن علم، یعنی در اون علم میایم میگیم که چرا این اینطوره، یه برهانی در اون علم میاریم. فهیس لا برهانه، جایی که برهان وجود نداره، چون عرفان کارش برهانی نیست، به کشف و شهود مستنده. وقتی که برهان نیست، کیفه یو تصور المسئله دیگه، چطور میتونیم بگیم جایی که برهان و استدلال نداره میگیم مسئله داره؟ معنا نداره. این نه داخل علمه، مسئله داخل علمه، منتها وقتی بر مسئله میخواید استدلال بکنید از مبادی خارج علم شروع میشه، اولین مسائل پیدا میشه، بعد خود اون مسائل هم دلیل بر یه مسئله دیگه میشه، همینجوری به صورت تراکمی میره جلو. ببینید استدلالات در یک علمی، سوالی که شما میفرمایید عرض شود که به این شکله که ببینید این شیوه و قانون عرض شود که علم اینطوره که ما مسئله در مسئله علم عرض شود که به این شکل مسئله علم اینه که ما میگیم الف عرض شود که با است. بعد سوال میشه که این چرا این با را به الف نسبت دادید؟ این اولین مسائل یک علم اینه که اینجا عرض شود که اگر این خودش بدیهی باشه که این میشه جز مبادی، یه وقتی است که بدیهی نیست. بدیهی که نیست، این رو استدلال میکنیم به یک حد وسطی. توجه کردید؟ یه حد وسطی رو استدلال میکنیم، میگیم که برای اینکه الف مثلا دال هست و دال هم با هست، پس الف با هست. این میشه خودش به استدلال به حد وسطی که جز از مبادی بیین است. درسته؟ با یک قانون بیینی میام یک مسئله در این علم درست میکنیم. خود این الف با هست، این میتونه بیاد دو دفعه مبنای یک خود الف با شد مسئله علم، مسئله‌ای که با یک مبدع بدیهی روشن شد. مرتا خود این میتونه بیاد مقدمه بشه برای چی؟ برای یه استدلال دیگه ای. بیاد این بشه مثلا یک صغرا برای یک کبرای دیگه ای، یه نتیجه جدیدی بگیریم. اون نتیجه دو دفعه میتونه خودش بیاد بشه صغرا یا کبرا یه چیز دیگری و همینجور. اون وقت در یک علم شما ممکنه که 100 درجه از یه مسئله اولیه گرفتید، هی ترکیب کردید این مسئله با یه مقدمه دیگه و مطلب جدید، باز اون با یه مطلب جدیدی و همینجور میره جلو. این قاعده علم اینطوره دیگه. عین این که میگید مثلا در عرض شود که فلسفه میگید که وجود اصیله، یا استدلالی برای این میکنید با یه مقدمات بدیهی میگید وجود اصیله. بعد خود این که وجود اصیله، خود این دلیل میشه و مقدمه میشه برای اشتراک وجود، مثلا وحدت وجود. برای اینا میگم چی همینجور هی مسئله اینا زنجیروار به هم میپیوندند و یک علم درست میشه. علم اینطوری درست میشه دیگه. البته این در علوم اعتباری خیلی این زنجیرها حالت اعتباری داره، ولی در علوم حقیقی این زنجیرها همه به هم پیوسته میشه، مخصوصا در اون نگرش مثلا سیستماتیکی که مثلا ملا صدرا داره یا فیلسوفان خیلی بزرگی دارن. اصلا آدم میبینه که کل این گزاره‌های اونها تو یک دستگاه ریخته، یک دستگاهی که به هم پیوسته است. دقت کردی؟ در یک دستگاهی به هم پیوسته. و حالا من خود حاشیه میرم، اون که علامه طباطبایی فرمودن که تفسیر قرآن به قرآن در واقع همینه، یعنی اگر کسی عمق قرآن بره حس میکنه که این گزاره ها و آیات قرآن همشون به هم پیوسته است، همه توی یک سیستم و یک دستگاه بزرگی قرار گرفته که زنجیروار اینا به هم پیوسته هست. توجه کردید؟ این علوم هم اینطوره. از مبادی بدیهی بیان شما شروع میکنید، یه مسئله میسازید، اون مسئله خودش با یکی دیگه جفت میشه، یک مسئله جدیدی تولید میکنه و همینطور این مسائل به هم میپیونده میشه یک علم. حالا سوال این بود که در عرفان وقتی که برهان راه نداره، شما چطور مسئله درست میکنی و این مسائل به هم میپیونده و یک علم درست میشه به نام عرفان؟ این معنا نداره. کیفه یو تصور المسئله. و وقتی که مسئله استفهام استنکاریه، مسئله فرض نمیشه اینجا. پس وقتی مسئله نبود مسائل نداریم، و مسائل که نشد یک منظومه ای درست نمیشه که بگیم این علمه. جواب این هیچ چیز تازه ای ما نداریم، همون بحث قبلیمونه. و اون بحث قبلی این بود که عرفان نظری بی منطق و معیار نیست. برای اونی که اهل کشف و شهوده، که خود شهود او پشتوانه این مسئله است، برای دیگران هم برخی از قضایای اون به منطق و نظر و فلسفه برمیگرده، معیارش معیار منطقی است. برخی از مسائلش هم که در تیررس فلسفه نیست، نمیتونه فلسفه اون رو استدلالش بکنه، اون با اعتماد بر منبع معتبر کشف و شهود که حالا وحیه یا منابعی مثل از شبت که اهل بیت و اون جایی که اسمتی در کار باشه، آدم اعتماد میکنه و میپذیره. برای اونی که اهل کشف و شهوده همون را به این شکل در میاره، ولی برای کسی که از اون بالا نمیبیند بلکه میخواد تو همین کوچه ها راه بیفته و بفهمه این حرفایی که عرفا زدن،
برای او دو تا روشه، یا باید این حرفا با متد و شیوه فلسفی و منطقی اثبات پذیر باشه، یا اینکه اگر اینجور نیست چی؟ اعتماد بکنه، این باید برگرده به یک قرآن وحی معصوم، یا اگر احیانا حالا ممکنه اون شخصیه کسی بعد یک عارف بزرگ اعتماد بکنه، ولی اون شخصیه. عمده اینه که باید به وحی یا منابع متصل به وحی ارتباط پیدا بکنه. برای دیگران حرفای عرفان باید در یکی از این دو چارچوب قرار بگیره. قلتو البرهان، برهان بر یک چیزی تألیف مبادی یقینیه است، یعنی جمع کردن، جمع آوری مبادی یقینیه است، اینی که مبادی یقینیه را به هم می پیوندد، الفت میده. میدونی صغرا و کبرا، قیاس یعنی الفت دادن صغرا و کبرا. این اصلا ما در قیاس میام تألیف مقدمات میکنیم، انس میدیم این مقدمه را با اون مقدمه، تو اجتماع اینها به نتیجه میرسیم. برهان که نوعی از قیاسه، برهان یک شکلی از قیاسه دیگه، قیاس اگر موادش یقینیات باشه میشه برهان، همونطور که در صناعات خمس خوندید. برهان تألیف مبادی یقینیه است، برخلاف جدل یا خطابه که تألیف مبادی شعری و نمیدونم خطابی و اینها. برهان به عنوان یکی از پنج صناعت از صناعات خمس تعریفش اینه، تألیف المباد الیقینیه، جمع کردن مبادی یقینی است. حالا مبادی یقینیه یا بیانه است یا مسلمه است، یا چیزی است که مبادی خودش بیانه بدیهی است یا بدیهی نیست، برمیگرده به بدیهیات که ما در اونجا اون را مسلم گرفتیم، قبول کردیم. به حیث ینساق و الى الحکم المطلوب، تألیف مبادی یقینی است به گونه ای که کشیده شود این تألیف به حکم، یعنی میگیم العالم متغیرون، این یک یقینی، کل متغیرن حادثون، اینم یه یقینی دیگه. جمع این دوتا یقینی ما را سوق میدهد، میکشاند به حکم مطلوب که عالم مثلا حادثون، که اون حکم مطلوب نامیده میشه به مسئله. مسئله همینه که العالم و حادثون، مقدماتش اینه العالم متغیرون، مقدمه دوم کل متغیرن حادثون، حکم مطلوب که بهش میگه مسئله اینه که العالم و حادثون. و از قد عرفت فی هذا العلم ما هو به ازاء در بین المذکورین من المبادی، چون فهمیدی شما و شناختی که در این علم مقدماتی است در مقابل اون دو نوعی که از مبادی ذکر شده. مبادی گفتیم مبادی یقینی بیان دارین و مبین، ضربین مذکورین از مبادی چیه؟ مبادی بیان و مبادی مبین. در فلسفه اونا مبادی بیانش همون بدیهیات، مبین هم اونایی است که به بدیهیات برگرده. در عرفان هم دو نوع این داریم، یا مبادی بیان است اونیست که به بله خود رو کشف و شهود بکنه، یا مبینه که مبینش البته گفتیم دو قسمه، یا مبینه با چیزهای فلسفی است، یا مبینه به اعتماد و حجیت اون منبع معتبره. بنابراین دو نوع مبادی بیان و مبین اینجا هم داریم، مسئله هم داریم در عرفان نظری. فما حصله، اون چه که نتیجه میگیریم، مما یتألف منهما، از اون چه که ترکیب میشه از این دو نوع مبادی، یعنی مبادی بیان و مبین، این دست احصال المطالب العلمیه و المعارف الحقیقیه، وقتی که میخواییم به دست بیاوریم مطالب علمی و معارف حقیقی در عرفان، اونی که حاصل میشه یکونو مسئلتن، اون میشه مسئله به عرفان. پس عرفان هم مسئله داره، مانندی که فلسفه مسئله داره، منتها مبادیش یه مقدار تفاوت داره. این یک جواب. پس اینکه سوال میکنید که عرفان آیا مسئله داره یا نداره، بله مسئله داره، مسئلهش هم به این شکله، برهان هم داره، برهانش با این مقدماته. علاوه بر اینکه این علا انهازا کله، ایشون داره یک فضای بحث رو اصلا از اساس تغییر میده. میگه تازه ما این که میگیم مسئله داریم و بیان داریم و مبین و اینها، اینا در یک اصطلاحاتی است که در علوم جزئی گفته میشه و ما هیچ الزامی نداریم که در عرفان پایبند اون اصطلاحاتی باشیم که تو فلسفه گفته میشه. این در واقع دیگه داره خودش راحت میکنه، میگه اصلا ما کی قول داده به شما که ما بناس همراه شما باشیم در این اصطلاحات و در این مقرراتی که در فلسفه و نمیدونم منطق و اینها گفتی. الا ان هازا کله، همه اینها، یعنی این که میگید برهان میخواد و مسئله میخواد و بیان میخواد و مبین و نمیدونم این قواعدی که در منطق و فلسفه گفته شده، اینها قواعد مصطلحه در علوم رسمیه جزئیه مقیده است. اینا یک سلسله مفاهیم و قواعدی است که بر اون اصطلاح شده در علوم رسمی جزئی مقید، چون عرفان غیر از خودش را همه علوم رسمی جزئی مقید میدونه، رسمی میدونه به لحاظ که اینا چیزیست که همه میتونن برن بفهمند، و جزئی و مقید میدونه چون موضوعش، حتی فلسفه موضوعش مقیده نسبت به موجود به ما و به موجود لا به شرط مقسمی. فلا یلزم و انتباقها علل علم الکلی المطلق. بله؟ فلسفه موضوع جزئیه، نسبت به عرفان جزئیه. بله، البته حالا احتمال داره که در واقع ما حالا مثلا جزئی را به علوم دیگه بگن، مقید را به فلسفه بگن، ولی به هر دوش هم میتونه بخوره. از نگاه عارف تنها علمی که واقعا هم همینطوره، تنها علمی که موضوعش هیچ قیدی نداره، یعنی لابشرط مقسمی است، عرفانه. اما فلسفه موضوعش یا حالا لابشرط مقسمی با یه شکل خاصه، یا همونطور که خیلی مشهوره لابشرط قسمیه، ولذا میشه اخص و یه بخشی از حقیقت عالم رو میگیره، ولی موضوع عرفان همه هستی رو در بر میگیره که هیچ چیزی بیرون از اون نمیمونه، ولذا اون شمول داره و اطلاق داره. لازم نیست انطباق اون قواعد علوم جزئی بر علم کلی مطلق، که علم کلی مطلق عرفانه نه فلسفه. لما بینه من مباینت خصوصیت المطلق لخصوصیات جزئیاته، برای اون چه که روشن شده از این که خصوصیت مطلق با خصوصیات جزئیات متفاوته. اینجور نیست که هر حکمی که در این جزئیات باشه در کلی هم جاری باشه. شما ببینید زید و عمرو و بکر و خالد یه احکامی دارن، ولی لازم نیست همه احکام اینها در انسان کلی هم باشه. احکام جزئی لازم نیست و هیچ دلیل و الزامی نداره که در کلی هم جاری باشه. ولذا این که شما علوم میگید نمیدونم مسئله داره، برهان داره، نمیدونم این قواعدی که شما تو علوم ذکر میکنید، این مال علوم جزئی است، یعنی مال فلسفه و طبیعیات و چی و چی و اینهاست. اما این قواعد دلیلی نداره که لازم است در علم عرفان که موضوعش لا به شرط مقسمی جاری بشه. نه، به ما انه جزئی نمیشه، ولی موجود به ما و به موجود اونجا در مقابل موجود همون به ما و به موجودش قیده در اونجا، همون اطلاق خودش قیده، اطلاق مقسمی نیست، اطلاق قسمی است. عرفان اگر ما میگیم فلسفه علم مطلق است یا علم کلی است، یعنی علمی است که موضوعش مطلقه به لا به شرط قسمی است. اما وقتی میگیم عرفان مطلقه، یعنی موضوعش مطلقه به نحو لا به شرط مقسمی است، که حتی این قید هم اونجا قید نیست، حتی اطلاق هم قید نیست، و به خاطر اینکه قید نیست همه چیز رو در بر میگیره و چیز غیر خودش باقی نمیگذاره، به همون شکلی که حالا قبلا هم یه توضیح دادیم. و عدم وجوم، چون معلوم شده که مباینت داره خصوصیت مطلق با خصوصیات جزئیات مطلق، و این که واجب نیست منطبق بشود احکام جزئیات بر کلی مطلق، این هیچ الزامی نداره. از الواجب انما هو انطباق احکام الکلی المطلق على جزئیاته. ببینید در مثل افراد و نوع، هر ویژگی و حکمی که زید داره یا امر داره لازم نیست در انسان باشه، ولی هر خصوصیتی در انسانه با در همه اینا باشه.
حالا هر خص اینجا هم علم عرفان اون بالاست، مثل انسانه، فلسفه و ریاضیات و طبیعیات و نجوم و شینا، اینا همه جزئیات اون علمه. هر خصوصیتی که در جزئیات باشه لازم نیست اونجا باشه، اما هر چه در اونجاست در اینجا باید باشه. عین این که ویژگی های زید و عمرو و بکر و خالد لازم نیست در انسان باشه، ولی خصوصیات انسان در همه این افراد موجوده. چرا اعراض ذاتی موجوده؟ چی میشه اعراض ذاتی باشن؟ خب این همونی بود که چقدر اونجا دقت به عمل آمد که ضمن این که عرض ذاتی است ولی در این حال غیر از اون نی. میگفتیم در عرفان عرض ذاتی چیز جدایی از موضوع نیست، با یک اعتبار ما میایم جدا میکنیم، ولی واقعا محمول این موضوعه. خب متوجه نمیشم چطور شما چی میکنید. ببینید الان ما بحثمون در رابطه عرفان با علوم دیگه است. اونی که ما گفتیم اینه که عرفان کلی است، علوم دیگه جزئی هست. بعد میخوام بگیم که احکامی که در علوم جزئی میگیم لازم نیست در علم کلی باشه، همونطور که احکام افراد و جزئیات در عنوان کلی نو لازم نیست باشه. این عرض ماست دیگه اینجا. هم ولی به عکسش، چرا هر حکمی که در کلی هست و در جزئیات هم وجود داشته باشه. نمیدونم حالا سوال شما رو من درست متوجه نشدم. بله این به هر حال اینطوره دیگه، یعنی اونی که ما الان اینجا میخوایم بگیم اینه. مطمئن اون عرض ذاتی اونو که شما فرمودید اون یه حساب دیگه‌ای داشت که قبلا هم صحبت کردیم، ازل و عدم وجوب انطباق احکام الجزئیات علی الکلی المطلق، از الواجب اونی که لازم است همانا انطباق احکام کلی مطلق بر جزئیات اون کلی هست، دون العکس. احکام جزئی در کلی لازم نیست باشه. و اینجا اون وقت اینطور میشه که این که گفتن با علم نمیدونم موضوع میخواد، محمول میخواد، مبادی میخواد، مقدمات میخواد، نمیدونم این قواعدی که در منطق برای یک علم گفته شده، حتی عرض همون بحثای قبلی ها، چون این جواب اینجا داره به کل بحثای قبلی میخوره. شما میگفته عرض ذاتی باید اینجوری باشه، اینجا عرض ذاتی اینجوری نداریم، ما اصلا خیال خودمون داره راحت میکنه، میگه نه اینجا ما عرض ذاتی به اون معنا لازمه داشته باشیم، نه مسئله، نه برهان، هیچ کدوم اینا لازم نیست باشه. چرا؟ برای اینکه اینا ویژگی های علوم جزئیه. لکن میگه خب اگر اینجوری، چرا شما دارین اینجور بحث‌های عرفانی رو تو این قالب می‌ریزید؟ میگه قرار ما در این کتاب این است که عرفان را در قالب استدلال و مباحث نظری ارائه بکنیم، ولذاست که میام میگیم که موضوع اینه، محمول اینه، عرض ذاتیش اینه، بیان داره، مبین داره، این حرفا رو همه منطبق با اون می‌کنیم. یعنی قرار ما در این کتاب اینه که عرفان را با ادبیات و در قالب فلسفه ارائه بکنیم، ولذاست که میام این توضیح میدیم که عرض ذاتی و نمیدونم مقدمه و محمول این حرفا. لکن لما کان مبنى الکلام فی هذه الرساله، بنای سخن در این کتاب بر انما هو علی طریقت اهل نظر و الاستدلال، چون بنابر این است که بر مسلک و روش اهل نظر و استدلال عمل بکنیم، لا یکون التزام و هذه الطبقات، هذه التطبیقات خارجا عن قانون توجیه کل الخروج. این که ملتزم شدن به این تطبیقات، یعنی ما داریم همون حرفای تو فلسفه و منطق و تطبیق به عرفان میدیم، میگیم موضوعش اینه، عرض ذاتیش اینه، مبادیش اونه، مسئلهش اینه، همون دستگاه رو داریم در اینجا تطبیق میدیم. التزام این تطبیق، چون بنای بر اینه که اینجوری حرف بزنیم، ملتزم شدن به این تطبیقات خارج از قانون توجیه به طور کامل نیست، خارجن کل الخروج، یعنی به طور کامل خروج از اون توجیه و مقدمه چینی نظری در عرفان نیست، چون اصلا قرارمون تو این کتاب اینه که عرفان رو تو این قالب بریزیم.
چرا؟ اگر شما برید کتاب مثلا فتوحات مکیه محی‌الدین ببینید، اون عرفانه، اون اصلا خودشو در بند این حرفا نکرده که بیاد موضوعی بگیرد و معمولی و نمیدونم مقدمه‌ای و مؤخره‌ای و یه ترتیبی بشینه بره جلو. همینجور داره اون افاضاتی که داره اینا رو توی بیاناتی همینجور فصل‌بندی کرده، داره میگه رد میشه میره. یا وقتی که به مولوی رو ببینید داره همین تجلیات درون خودش، افاضات درون خودش رو در قالب شعر ریخته، داره رد میشه میره. توجه کردید؟ و کما این که به یه شکل دیگه قرآن و متون دینی ما هم همینه دیگه، توی چارچوبای علمی ریخته نشده. این چیزیست که اینجا فهمیدن. توجیه یعنی شکل دادن و موجه کردن این حرف هایی که در عرفان ما داریم میاریم، وجه براش ذکر بکنیم، موجهش بکنیم، قانونمندش بکنیم، دلیل براش بیاریم. توجیه یعنی استدلال و تنبیه و قانونمندسازی او. خارج کل الخروج نیست، یعنی اینطور نیست که به طور کامل ما از توجیه مسائل عرفانی رفته باشیم بیرون، نه، تو این ادبیات فلسفه داریم اونا رو ذکر میکنیم. این عرض شود که از این بحث که تا اینجا تمام میشه. خب ما تا کنون در این مباحث، عرض شود که در این مباحث، در مباحث مقدماتی عرفان به طور مبسوط نسبتاً در این مقدمات این مباحث را مطرح کردیم. عرض شود که موضوع عرفان و فرقش با فلسفه، این یک بحثی بود که مطرح شد و یکی مبادی بیان و مبین عرفان، اینم رو معنا کردیم، توجه کردید؟ و محمولات و عوارض ذاتی موجود به ما و موجود، عوارض ذاتی موضوع عرفان، اینم رو گفتیم چطوری معنا میشه. و روش تحقیق و متد، در واقع متد استدلال در عرفان نظری، این محور عمده مباحث گذشته ما، این چهار تا مسئله اصلی بود که با این مسائل تقریبا ما یک شما و دورنمایی را از عرفان نظری ترسیم کردیم. عرفان نظری علمی است که بحث میکنه از عرض شود که موجود به ما و موجود به نحو لا به شرط مقسمی، و عوارضش هم همون اسماء و صفات و تجلیات اون موجود به ما و موجوده. این حاصل این چهار بحثی که البته با عبارتهای مختلفی در اینجا ما بحث کردیم و گذشت. حالا بعد از این بحث ها، قبل از این که به متن قواعد برسه، چون متنی داره شرح و متنی میشه، هنوز ما تو مقدمه کتاب هستیم، قبل از این که به متن برسه، به بعضی از واژه‌های مشترک بین فلسفه و عرفان اشاره میکنه. یعنی عرض شود که عرفان و فلسفه، عرفان و فلسفه، اینا یک واژگان مشترکی دارن، واژگان مشترکی دارن که کم هم نیست، خیلی زیاده واژه ها و مفاهیمی که در عرفان به یه معناست، در فلسفه به یه معنای دیگری است. حالا یا به طور کامل معانی از هم جدا هستن، یا اینکه اگر کاملا هم از هم جدا نیستن، به نحوه مثلا مطلق و مقید و حیثیت، اینو از هم جدا میشن. خب این مسئله مهمیه که باید همیشه در اصطلاح شناسی یک علم بهش توجه داشته باشیم. در این مقدمه خیلی اینجوری نیست که بخواد مثلا ده ها اصطلاح مشترک من فلسفه و عرفان را بررسی بکنه. دو سه تا واژه خیلی کلیدی را در فلسفه و عرفان که مشترک لفظی است، یعنی یک کمی با هم فرق دارن، عین هم نیستن، اینها را مورد بررسی قرار میده. یکی از اون واژه ها، پس اینم بحث دیگری است در اینجا، یعنی بررسی چند واژه از واژه‌های مشترک فلسفه و عرفان. یکی از اون واژه‌ها وجوده، توجه کردید؟ یکی از این واژه‌ها وجوده. این وجود و همینطور کون که حالا اول بحث وجود رو اینجا مطرح میکنه، این در فلسفه یه معنایی داره و در عرفان یه مقدار متفاوته. این که در عرفان یعنی چه، این 5-6 صفحه بعده. ایشون فعلا وارد بحث مفهوم وجود و چند نکته در باب مفهوم وجود در فلسفه میشه. دقیقا این 2-3 صفحه 3-4 صفحه‌ای که پیش رو داریم که 1-2 جلسه رو میگیره کاملا یه بحث‌های فلسفی است با یه بیانی که خود ایشون طراحی کرده داره ذکر میکنه. بعد از این که 3-4 صفحه میگذره اون وقت وارد از شبد که این مفهوم در عرفان میشه. بنابراین از اینجا الان ما وارد مفهوم وجود در فلسفه میشیم و یه سری احکام وجود که شما در بدایه و نهایه هم اونا رو ملاحظه کردید. حالا ما به یه بیانی در اینجا اونا رو تکرار میکنیم، البته با یه شیوه و ویژگی ها و بیانی که انشاءالله دقت هم خواهید کرد و بررسی میکنید، ملاحظه میکنید. خب چندین مسئله در این 3-4 صفحه در باب در باب وجود مطرح شده. اولا نکته اولی که اینجا مطرح هست اینه که عرض شود که وجود در این در فلسفه گاهی عرض شود که وجود این یک همین من ردیف میکنم اینا برای اینکه تفکیک بشه تو کتاب این مسائل مختلفی که آمده. یک مطلب در باب وجود از دیدگاه فیلسوف اینه که وجود یعنی همون تحقق، و اون تحقق گاهی دو اصطلاح داره. گاهی میگن وجود دو اصطلاح در فلسفه داره، گاهی میگن وجود از شبد که منظورشون وجود خارجی است مقابل وجود ذهنی، یعنی اونایی که بیرون از ذهنه. گاهی هم میگن وجود و معنای مطلق داره، اعم از ذهن خارجی و ذهنی، اعم از خارجی و ذهنی. این روشنه. گاهی که میگن فلان چیز موجود است منظورشون اینه که یعنی وجود در عالم خارج داره، خارج از ذهن من داره. ولی گاهی هم هست که وجود که گفته میشه تقسیم میکنن، میگن بخشش خارجی است، یه بخشش هم اون چیزهایی است که در ذهن موجودات دارای شعور و آگاهی است. این یک مطلبی که خب در عرفان در فلسفه گفته میشه و چیز روشن و مشخصی است، بحثی نداره. مطلب دیگری که در باب وجود در فلسفه گفته شده این است که عرض شود که ان الوجود چی؟ عارض المهیه. این شعر مرحوم حاجی سبزواری است. اینم یه مطلب دیگری است، ان الوجود عارض المهیه، عارض المهیه تصورن چی؟ هیچ کدومتون حفظ نیستید نه؟ و تهدا هویه. این شعر مرحوم حاجی سبزواری است، ان الوجود عارض المهیه تصورن و تهدا هویه. عرض شود که حالا من مفروض میگیرم که خب قاعدتا هر کدوم دون یکی یا حداقل یک متن فلسفی رو خوندید دیگه. منم حالا اینجور نیست که همه مقدمات رو بخوام توضیح بدم، ولی در یه حدی حالا فشرده عرض میکنم که منظورشون چیه. این حرفی است که عرفا در باب وجود زدن. این بحث یه بیان دیگری هم داره، میگن زیادت الوجود، زیادت الوجود چی؟ علل ماهیه، علل ماهیه. این یکی از مبانی فیلسوفان ماست که در فلسفه مشاب و بو علی سینا و قبلش فیلسوفان دیگه گفتن و بو علی مولا صدرام گفته، البته با اختلافات ریزکاری هایی که بینشون هست. خب عرض شد که این زیادت الوجود علل ماهیه، یا این تعبیر میکنن گاهی، ملاحظه کردید که گاهی میگن که میگن که دو تعبیر داره، گاهی میگن وجود عارض بر ماهیت هست
گاهی میگن وجود زائد بر ماهیته، زائد بر ماهیت است. این دو تا تعبیر هر دو یک منظور داره. منظور از این تعبیر چیه؟ خب ما میدانیم که ذهن ما وقتی که با حقایق بیرون مواجه بشه، وقتی میخواد با حقایق بیرون مواجه میشه، از هر حقیقتی دو تا مفهوم میگیره، یه مفهوم ماهوی، انسان، درخت، دیوار، بلبل، گل، تخته، سنگ، همینجوری، و یکم مفهوم هستی، و بعد میگه این هست. توجه کردید؟ زید موجودون، انسان موجودون، درخت موجود، همینجوری. این دستگاه ذهن ما اینه که دوربینی است که وقتی که متوجه خارج میشه، در این دوربین دو تا مفهوم از خارج منعکس میشه، عکس دو مفهوم در ذهن ما نقش میبنده، یکی مفهوم ماهوی است که موضوع قرار میگیره و یکی مفهوم چی؟ وجود. اون وقت عرض شود که بنابراین ذهن ما را اگر مانند یک دوربین تصویر بکنیم، این دوربین که بر اشیاء خارجی میفته، هر جزئی از اجزای عالم که این دوربین برش نورش بر او بیفته، از اونجا دو تا عکس میگیره، یعنی دو تا مفهوم تصوری میگیره، میگه حسن هست، انسان هست، دو تا مفهوم میگیره و با این دو مفهوم یک قضیه میسازه به نام حلیه بسیطه. میگه انسان موجودون، حلیه بسیطه اونست که محمولش موجوده. این دو مفهوم یکی مفهوم مشترکه که اشتراک معنوی هم داره، تو فلسفه گفته شده، ادله و منبهاتش هم گفته شده که مفهومی که محمول قرار میگیره در حلیات بسیطه موجوده و موجودم در همه جا به یک معناست. مفهومی که موضوع قرار میگیره اون مفاهیم متغایر و متفاوته، درخت و دیوار و انسان و حیوان و همینجور، اینا متفاوته، محمولش وجوده. اینا حرفایی است که در فلسفه زده شده، اینا خوندید و شنیدید و دیدید، یه چیز روشنی است. پس یک نکته اینه که ذهن ما از در مقام مواجهه با خارج دو حداقل اینه که در مقام حکایت از خارج اصل حقیقتش دو مفهوم میگیره، حداقل رو داریم میگیم، یه مفهوم ماهوی، یکی مفهوم مشترک وجوده که یه مفهوم بر همه اونجاها اطلاق میشه، و حلیه بسیط هم از این دو مفهوم شکل تشکیل میشه. این درست؟ حالا این یک مطلبه. مطلب دیگه این است که عروض، این مفهوم عارض و زائد، این مفهوم عارض و زائد دو تا معنا داره. چیه اون دو معنای عروض و زیاده؟ چی بفرمایید؟ خب عروض که اصولا جایی است که مغایرت باشه، یعنی وقتی میتونیم بگیم این عارضه بر اون هست که این یه چیزی باشه، این چیز دیگه ای ذاتی نباشه، زائد باشه و به اصطلاح متغایر باشه. منتها این عروض خودش دو نوعه، حداقل دو نوعه، انواع مختلفی داره، حالا ما اینجا دو نوعش رو داریم میگیم. یک نوع عروض خارجی است، یک نوع عروض تحلیلی. اینا چیزایی است که با در فلسفه دقت کرده باشید و بهش توجه بکنید. توجه کردید؟ اینا رو دیگه حالا هم بحثایی است که تو بدایه و نهایه با کاملا مورد توجهتون قرار گرفته باشه. منتها من چون ایشون هم وارد بحث شده، چاره‌ای ندارم که مقدار توضیح بدم، نمیتونم رد بشم ازش. اگر خیلی بیشتر کار کرده بود تو فلسفه، اینا رو من سریع رد می‌شدم، ولی اینجا چاره‌ای نیست که توضیح بدیم. ببینید ما عروض، پس اینجا دو تا برای توضیح این مسئله که میگیم وجود عارضه بر ماهیت، زیادت الوجود علی الماهیه، فیلسوف که میگه وجود عارضه بر ماهیته، وجود به اون معنای عامش داره منظورمونه که هم وجود ذهنی میگیرن وجود خارجی که عارضه بر ماهیته. این برای توضیح این دو تا نکته رو داریم ذکر میکنیم. نکته اول این بود که ذهن ما در مواجهه با حقایق خارج دو تا مفهوم میگیره و با ترکیب اونها یه حلیه بسیطه میسازه. این حلیه بسیطه حکایت از اون تحقق یه چیزی در خارج میکنه. تحقق این را با این شکل حکایت میکنیم که تحقق این ساعت را با این شکل حکایت میکنیم که ساعت موجود است. دو تا مفهوم از این گرفتیم، یکی موضوع یکی محمول. حلیه بسیطه داره تحقق این رو نشان میده. دقت کردید؟ این یک مطلب، مطلب اول. یعنی در توضیح این بحث دو تا مقدمه داریم ذکر میکنیم، این یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که ارشاد که پس مقدمه اول در این بحث همین بود که عرض کردیم، مقدمه دوم اینه که عروض و زیادت چیزی بر چیز دیگر عرض شود که این دو نوع است، خود این دو نوعه. توجه کردید؟ یک نوع ای، حالا به فارسی بنویسیم، الف داریم، نوع الفش عروض خارجی است، عروض خارجی، عروض و زیاده خارجی. عروض خارجی مثل چی؟ عرض جوهر. میگیم که قیام نسبت به من الان قائمم، حالا که میشینم همین میشه جالس. این قیام و جلوس دو عرضی است که بر این موضوع حمل میشه و اینجا عارض و معروض دو وجودند. در عروض خارجی مانند عروض اعراض بر جواهر، مثالش عروض اعراض بر جواهره. در عروض خارجی عارض و معروض دو هویت دارند، دو حقیقتند. توجه کردید که هر کدام برای خودشون یه ماهیت و وجودی دارن، منتها این بر اون سوار شده. توجه کردید؟ این بر اون سوار شده، ولذا و گاهی این هست اون نیست، گاهی قیامه و گاهی جلوسه، گاهی سفیدیست گاهی سیاهی، و همینطور این اعراض خارجی که شما میبینید. این چی؟ اون حرفی که گفت عرض از مراتب جوهره، توجه کردید؟ ولی در این حال امتداد وجود جوهره، در خارج یه چیزی غیر از اونه، ولی اون که جز امتداد وجود جوهره. بله؟ اون حالا با این منافات نداره، این حالا بذارید در جای فلسفه. یعنی اگه من الان بخوام وارد جواب شما بشم، باید برم تو اون عرض از مراتب جوهره، ولی حتی رو دیدگاه ملا صدرام باز این عروض خارجیه. توجه کردی؟ دو تا مابعضای، دو تا مابعضا داره، ولی اون که این مابعضای عرض تابعی است از اون یکی و جلوه ای از اونه، تابعی از اونه، برخلاف اون دیدگاه مشائی که کاملا دو تاش میگرفتن. نه، اونجور استقلال کامل نداره، ولی بالاخره هر کدام یه مفهومی داره، یه مابعضایی داره و اینا با هم نسبتی دارن. این عروض خارجیه. اما تابعی است از اون یکی و جلوه ای از اونه، تابعی از اونه، برخلاف اون دیدگاه مشائی که کاملا دوتاش می گرفتن. نه، اونجور استقلال کامل نداره، ولی بالاخره هر کدام یه مفهومی داره، یه مابعضایی داره و اینا با هم نسبتی دارن. این عروض خارجیه. اما یک نوع عروض داریم ما، عرض شود که عروض تحلیلی. عروض تحلیلی یا زیادت تحلیلی، این مثل چی؟ حالا اونم رو ممکنه یه نوع عروض اینجوری بگیم. حالا من یک چیزی دقیق تر و قوی تر از اون میخوام عرض بکنم. عرض شد که بله، عروض تحلیلی. شما ببینید الان وقتی که میگید که این عروض تحلیلی در واقع مقابل ذاتی باب ایساغوجی است، الان وقتی میگید که مثلا عرض شود که ناطق و عرض شود که ناطق یا حیوان یک، و از طرف دیگه عرض شود که ماشی، اینا رو شما با انسان عرض شود که ماشی یا زاهک، اینا رو با انسان بسنجید. عرض شود که ناطق و حیوان برای انسان عارض نیستند، اینا ذاتی هند. توجه کردید چرا ذاتی هند؟ برای اینکه وقتی شما میخواید انسان را تعریف بکنید، در تحلیل این مفهوم شما میرسید به چی؟ به مفهوم انسان، میرسید به ناطق و حیوان. این ناطق و حیوان اجزای جدایی از این نیستن، در درون این مفهوم جا گرفتن. توجه کردید؟ و اما اگر در انسان شما هر چقدر تحلیل بکنید به ماشین و زاهک نمیرسید. اینجا که ما داریم میگیم که عرض شود که ماشی و زاهک عارضه بر انسانن، کار به اون عروض خارجی نداریم، یه بحث تحلیلی داریم میکنیم. میخوام بگیم که مفهومی نسبت مفهوم دیگه مقوم و ذاتی نیست. عارضه در اون قسم اول که میگفتیم عارضه خارجی، معناش اینه که این بر اون، این اون دیگری به این متصف میشود، این به اون انتصاب و ارتباط پیدا میکنه. اینجور یعنی عروض، یعنی این. توجه کردید؟ اما در اینجا که میگیم عروض داره، عروض تحلیلی، منظورمون این است که یعنی در تحلیل مفهوم منطقی این مفهوم شما به این نمیرسی، این مفهوم مقوم اون نیست، ذاتی اون نیست. پس عارض که شما میگید، یه وقتی هست که منظورتون عارض همون عرض مقابل جوهره که عروض خارجی داره، یه وقتی عارض که میگید منظورتون عرض در عرض شود که مقام تحلیله، یعنی غیر مقوم، اون مفهومی که مقوم این مفهوم نیست. عرض شود که حالا مثلا اینجا شما ماشی و زاهق دیدید که عرضیست که در مقام تحلیل زائد بر ذات مقوم نیست، البته در خارج هم این عرضه. حالا میشه این مثالهایی پیدا کرد، این مثالهایی خواهیم زد که عرض خارجی نیست ولی در مقام تحلیل عرضه. مثلا انسان، عرض شود که انسان وقتی میگید شما معلوله، انسان معلوله، دقت کردید؟ معلول انسان به عنوان یه پدیده در عالم معلول خداست. این معلولیت انسان چیه تو انسان؟ عارض خارجی است؟ اصلا نمیشه به هیچ نحو این در خارج شما معلولیت رو مثل قیام و قعود یه چیزی بگیرید که اضافه به او شده، سراسر وجود او رو معلولیت گرفته، این همون معقول ثانیه، انتزاعیه، اصلا چیزی جدایی از این ذات نیست. ولی در وقتی که تحلیل میکنید مفهوم انسان، در تعریف انسان خبری از معلول هست یا نیست؟ نه، در تعریف منطقیش نیست. اینجاست که میبینید که معلول عروض خارجی دارد یا نه؟ نه نداره، برای که معلولیت اصلا چیزی نیست که زائد باشه، اضافه باشه. اما معلول از لحاظ تعریف منطقی و تحلیل عروض بر مفهوم انسان دارد یا نه؟ داره. این برای که تو تعریف او معلول نیست. انسان تعریفش اینه که جسم و نام حساس و متحرک بالاراده ناطقان، تو این سلسله اجناس و فصول او نامی از معلولیت وجود نداره، معلولیت مفهوم ماهوی نیست در دل او. مشی و ذکر نسبت به انسان هم عروض خارجی داره هم عروض تحلیلی. اما معلول یا حادث، مثلا میگه انسان حادثه، این مفاهیمی که تو فلسفه میاریم، مفاهیم انتزاعی، اینا عارض به تحلیل اما عارض خارجی نیست، در مقام خارج عینیت داره. پس شما باید به این نکته، این نکته رو خوب توجه داشته باشید خیلی جاها، که مفهومی را که به مفهوم دیگه نسبت میدید، یک باره که میگید این عروض داره به عروض خارجی، یک باره که بحث تحلیلی میکنید و میگید عروض این عارضه، یعنی تحلیلن عارضه در مقام جنس و فصل منطقی، و وقتی که میخواید این مفهوم رو بشکنید، بشکافید، باز بکنید، نمیرسید به این مفهوم. این میگن عارضه بر اوست، ولو این که در عالم خارج عین هم هستن. شما تو عالم خارج ملا صدرا که گفت که موجودات عین فقر و ربطن، یعنی میگفت تو خارج شما نمیتونید این ساعت و اون دیوار و اون هسته و اون کوچکترین اجزای اتم برید، شما نمیتونید اونجا بگید که این از معلولیت تصور بکنید که جدا بشه، از فقر جدا بشه، اصلا امکان نداره. هرچی شما اینو بشکافید با دقیق ترین ابزارهای وهمی یا خارجی یه چیز رو هی تجزیه و تفکیک بکنید، شما هرچی بری جلو میبینید او عین فقره، بازم معلوله، بازم فقیره. فقرم یک عرض زائد نیست که بشه جداش کرد، انتزاعیه، در درون ذات او هست. ولی در مقام تحلیل منطقی و مفهومی، تو مفهوم این انسان یا درخت یا دیوار، فقر یا معلولیت یا حدوث یا قدم نیست. عروض تحلیلی داره ولی عروض خارجی نداره. اینه که وقتی که شما هر مفهومی را با مفهوم دیگه بسنجید، در مقام تحلیل یا ذاتیه یعنی جنس و فصله، یا اینکه ذاتی نیست یعنی عارضه. عارضه تحلیلی مقابل ذاتیه یعنی جنس و فصل و باب ایساغوجی. خوب روشن شد دیگه این؟ و این غیر از عارضه در باب اعراضه که عروض خارجی داره. اون وقت عرض شود که هر مفاهیم منتها سه قسم میشه، هر مفهومی نسبت مفهوم دیگه یا ذاتی تحلیلی است یا عارضی است که هم عروض تحلیلی داره هم عروض خارجی، مثل ماشی و زاهد. یا اینه که نه، عروض خارجی نداره ولی عروض تحلیلی داره، اون برعکسش دیگه نمیشه. حاصل این سخن اینه که مفاهیمی رو که نسبت به چیزی بسنجیم یا ذاتیه یا عارضه. عارضم یا عارضه هم خارجی هم تحلیلی است، یا عارضه خارجی نیست ولی تحلیلی هست، اون به عکسش دیگه معنا نداره. اینم یه بحث. نه این نسبت در اینجا این نسبت اینطوره که خارجن هم مشی و ذکر چیزی غیر از موضوعه، ولذا ممکنه انسان باشه مشی نباشه، ذکر نباشه، اما در اینجا خارجن نمیتونه اون باشه و این نباشه. هر جا انسان باشه معلولم هست. اینجا یمکنه تفکیک فی عالم العین، اما اینجا لا یمکنه تفکیک. اما در مقام تحلیل در هر دو جا این مفهوم ها از هم تفکیک پذیرند، یعنی تو مفهوم انسان نه ماشیه نه زاهکه نه معلوله نه فقره نه حدوثه نه قدمه، هیچ کدام نیست. منتها معلولیت و فقر در عالم خارج تفکیک ناپذیره از انسان، به خلاف مشی و زاهکه تفکیک پذیره. پس یک دست، یک بار میگیم یه چیزی عارض خارجی است، یعنی دو تا واقعیت داره که به هم ارتباط داره، این بر اون سواره. اما یه وقتی میگیم عارض تحلیلی است، عارض تحلیلی یعنی عارضی که در مقام خارج احیانا عین همه، ولی در مقام تحلیل مفهومی، یعنی وقتی شما تعریف جنسی و فصلی میخواید بکنید، تو جنس و فصلهای او این مفهوم پیدا نمیشه. حتما، بله بله، هر عارض خارجی عارض تحلیلی، بله بله، آره، هر عارض خارجی عارض تحلیلی است، ولی هر عارض تحلیلی عارض خارجی نیست، مثل مفاهیم انتزاعی. در بعضی از نهله های فلسفی اونا چرا به این توجه دارن و قبول هم دارن، و بعضی، حالا ببینید اساس این یه بحث های بنیادی با بعضی از نهله های فلسفی غرب وجود داره که اصل این نظام مفهومی که ما ماهیت و مقولات و اینو ساختیم ممکنه اونا زیر سوال ببرن، که البته این قابل جوابه، این دستگاه قابل دفاعه و دستگاه درستی است. این از اینجا، حالا این روشن شد دیگه. حالا من میام اینجا سوال میکنم ازتون، شما وقتی میگید که انسان موجود است. این موجود است عارضه یا اینکه عارض نیست؟ شما بفرمایید به چه معنا عارضه؟ شما به همون عربیتون بگید که راحت تر هستید، فرق نمی کنه. دو چون در حمل قرار گرفته عروض داره، اصلا حمل بدون عروض نمیشه. منتها این کدام از دو نوع عروض است؟ در حلیه بسیطه. خب عروضش عروض چیه؟ عروض یک دو قسم گفتیم، عروض عروض تحلیلی یا عروض خارجی است؟ عروض تحلیلی است. در خارج شما انسان و وجود رو نمیتونی بگی دو چیز وجود اومده بر او سوار شده. این اصلا نمیشه، برای اینکه اگه انسان رو بخوای یه چیزی بگیری که وجود بر او سوار شده، اصلا خود اون دو دفعه وجود داره، این اصلا تسلسل لازم میاد. اگر شما عروض خارجی بخوای بگیرید وجود بر انسان، معناش اینه که انسان یه چیزی هست، هستی میاد روی او، خود او هستیه، اونم دو دفعه یه چیز دیگه ای، خودش داره موضوع محمول پیدا میکنه. میشه تسلسل؟ نمیشه. عروض خارجی نمیتواند وجود بر ماهیات داشته باشه و الا یلزم و تسلسل. اینا حرفایی است که تو بدای و نهایه باز خونده باشید و توجه کردید و خوندید. حالا من دارم به یه بیانات دیگری عرض میکنم، گمان نمیکنم به این شکل مثلا خونده شده باشه. بله چی؟ حالا اون اصالت ماهیت وجود رو بذارید جای دیگه. بله بذارید. نه هیچ کدام، نه اصالت الواوی نه اصالت الوجودی، هیچ کدام این عروض و عروض خارجی نمیدونن، هیچ کدام نمیدونن. اون یکی از این دوتا اعتباری میشه، هیچ کدام عروض خارجی نمیگیرن. پس عروض وجود بر ماهیات در حلیات بسیطه، عروض وجود بر ماهیات در حلیات بسیطه عروض خارجی و نوع اول نیست و الا یلزم و تسلسل. چرا؟ برای اینکه وقتی میخواید بگید این بر او عارضه، اگه واقعا در خارج عروض داشته باشه، باید اون اول باشه تا بعد این بر او عارض بشه. بودن او یعنی هستی داشتن. خب اونجا هم دو دفعه عروض درست میشه. خودمون هم که میخواد عروض داشته باشه، باید اون موضوعش اول باشه تا این برش عارض بشه و این به جایی نمیرسه. توجه کردی؟ پس عروض خارجی نیست. یکی از دلایلش اینه، چیزای دیگه هم هست. عروض خارجی نه در الله موجودون نه در از چی؟ حالا اونو عرض میکنم، نه در انسان موجودون، در هیچ عروض خارجی نیست. توجه کردید؟ ولی اما عروض تحلیلی هست، یعنی تو مفهوم انسان وقتی بخوای شما تحلیل بکنید به مفهوم وجود نمیرسید، ولی اون که تو خارج اینا این همه، اصلا نمیشه به هیچ ابزاری اینا از هم جدا کرد. ولی در مقام تحلیل و تفکیک منطقی این در اون نیست، این عروض تحلیلیه. این که در الله موجودون میگن، این داستانی داره که اتفاقا عرفا تو همینجا برمیگردن به این که اینجا چیزی خاصی است و اینا، که دیگه حالا در آینده انشالله روش بحث خواهیم کرد. پس تا اینجا حالا ببینید، حاجی سبزواری خیلی قشنگ گفته ان الوجود عارض المهیه، میگیم انسان موجودون، محمول عارض بر موضوعه. ولی تصورن، این عروض تصوری است، عروض تحلیلی است، عروض منطقی است. این اسامی که عرض کرد و تحد آهویه، اما در وجود خارجی، در عینیت خارجی، اینا عین همان عروض ندارن. یعنی اتحد آهویه میگه عروض خارجی نیست، تصورم میگه عروض تحلیلی. ترکیب اتحادی بسیار قوی است. توجه کردی؟ ترکیب انضمامی نیست. وقتی میگه زیدون قائمون، قیام و زید ترکیب انضمامی داره، دو حقیقت به هم پیوستند. ولی وقتی میگه انسان موجودون، ترکیب اتحادیه. یا وقتی میگه انسان معلولون یا انسان حادثون، اونجا هم ترکیب اتحادیه. حدوث و معلولیتون هم مفهومی است که در خارج عین همه، منتها تو تحلیل ذهنی میشه اینو گفت که از هم جداش کرد. اینم از قدرت ذهن دیگه. اگر ذهن نمیتونست اینو از هم جدا بکنه، اصلا راه معرفت بر ما بسته میشد. این ظرافت ذهن بشره که میتونه چیزایی که عین همه در خارج بیاد اینا مفاهیم جدا بکنه تا بتونه سخن بگه در باب خارج، ولی نمیتونه توصیف بکنه واقعیت خارجی. آینه ذهن ما برای این که بتواند خارج را با همه ابعادش نشون بده یه ظرافتی داره. یکی از ظرافتش همینه، چیزایی که عین همه در خارج از نظر هویت و واقعیت در مقام تحلیل اینا از هم جدا میشه، و وقتی که جدا شد و عروض میاد، عروض که اومد هم درست میشه، با این هم خیلی حقایق رو میشه نشون داد. توجه کردید؟ نظیر این که عرض شود که در خدا هم که میگیم همینطوره دیگه، اسماء و صفات در خارج عین همه، منتها در مقام تصور ما علم و قدرت و چی و چی اینو جدا میشه از هم. این که میگیم علم خدا عالم قادره، در مقام مفهومی علم و قدرت اونها متغایره، ولی در عالم خارج اینا عین هم هستن. اینم یک مطلب که در اینجا آمده. اینا مطلب دومی که ایشون در اینجا ذکر میکنن. عرض شود که مطلب سوم دیگه شاید طول بکشه، من این بخشی از این عبارت ها بخونم بعد دیگه مطلب سوم ان شاء الله جلسه بعد. فی معنا بعض الالفاظ المتداوله به حسب غرضهم، معنای بعضی از الفاظی که از شبات که جریان داره در بین عرفا به حسب غرضهم، به حسب اون مقصودی که عرفا دارن. اعلم ان بعض الالفاظ المتداوله ها هنا لما فیه من الاشتراک به حسب عرفی اهل نظر و تحقیق. بعضی از الفاظی که به کار می رود و جریان داره در اینجا، یعنی در عرفان، به خاطر اون چی که در اون بعضی از الفاظ هست، چیه که عبارت هست از اون از اشتراک به حسب دو عرف اهل نظر و اهل تحقیق. اهل نظر یعنی فلاسفه، اهل تحقیق یعنی عرفا. چون مشترک هست یقع الدخیل، برای دخیل یعنی کسی که تازه وارده، برای تازه وارد واقع میشه اختباطون، یک نوع اشتباه برای او پیدا میشه با اختلاط دو اصطلاح. به خاطر امتزاج و اشتباه دو اصطلاح او در خبط و گمراهی قرار میگیره، و اینکه به خاطر اختلاط دو اصطلاح و اخذ یکی به جای دیگری، مثلا فیلسوف میگه وجود یه معنایی منظورشه، عارف معنای دیگه، اون معنا رو به جای این میگیره. چون اینجور هست فوجب تنبیه اولا علی المعنیین حسب الاصطلاحین یا استعمالین تحریرا للمبعث، لازمه که دو معنا را در اینجا بر حسب دو اصطلاح فیلسوف و عارف بیاریم تحریرا للبحث، برای اینکه بحث رو منقاه و محررش بکنیم. یکیش لفظ وجوده، فانه برای اینکه وجود عند اهل نظر انما یطلق و استعمال میشه علی الکون فی الاعیان بر وجود در عالم خارج، یا کون مطلقا. کون فی الاعیان یعنی وجود خارجی، کون مطلقا یعنی اعم از خارجی و ذهنی. ول کون فی عرفهم، کون در عرف فلاسفه، ولو اینکه مرادف وجوده، الا اینکه یحسن و اندهم، مناسب پیش اونها که تعریف بکنن امثال این تبایع بسیطه، یعنی تبایع مثل وجود را به لفظ اجلای از او، یعنی به جای وجود بگن کون، به جای کون بگن وجود، بر حسب مورد الفاظ رو متعددش میکنن که خود واضح تر بشه. که البته این تعریف لفظی تنبیهی است، خیلی مفصل در اون جلسات اول توضیح دادیم که مفاهیم بسیط دیگه نمیتونه تعریف پذیر نیست. ثم ان الوجود، این یک مطلب. مطلب بعد، وجود اندهم چون امر زاید بر ماهیات موجوداته. وجود امر زائد بر ماهیات موجوده، ولی زائد که میگیم نه زائد خارجی ها. بو علی سینا اول شفا مفصل بحث کرده، میگه یه عده‌ای فکر کردن که فیلسوف که گفت وجود عارض و زائده، خیال کردن یعنی عروض و زائد خارجی. میگه این خیلی غلطه، عروض خارجی اینجا نیست، ولی اصلا از اساس باطله.
عروض ذهنیست، چون زاید بر ماهیات موجوداته. ولم یکن لشیء منها تحقق الا باقترانه الی، و هیچ یک از اون ماهیات تحقق نمییابد مگر اینکه نزدیک بشه اون شیء به وجود، یعنی اول ماهیت به وجود با نزدیک بشه تا تحقق پیدا بکنه و داخل بشود اون شیء در یک نوع از انواع مطلق حصول. انواع مطلق حصول یعنی وجود خارجی، ذهنی، حقیقی، اعتباری. بالاخره این ماهیت اگر بخواد تحقق پیدا بکنه باید بیاد زیر خیمه وجود، حالا حقیقیاً کان او اعتباریاً. از این جهت است وجود چون امر زائده و با وجود میتونه ماهیت تحقق پیدا بکنه، گمان کردن که نسبت ماهیات به وجود مثل اجسام به حیزه، مثل اجسام که در مکانها قرار میگیرن، ماهیت هم با میاد در فضای وجود قرار میگیره. بله، این حالا با جلسه بعد توضیح بدیم. فکما ان لکل جسم اختصاصا طبیعیا به مکان خاص که لا یتعدا من نوع ذلک المکان، اصلا همونطور که برای هر جسم